گوش. سوی نخجیران دویدان شیرگیر، کبشرو یا قوم از جا البشیر. خرگوش رو میگه شیرگیر، این خرگوش شیرگیر شیرکش، این دوید به سمت نخجیران، به سمت حیوانات. گفت مژده باد کبشرو یا قوم از جا البشیر. حالا بشیر داره میاد، پیچ شادی داره میاد، شاد باشید، مژده میدهم شما رو. این عبارت های ابشرو و از جا البشیر و اینا همه از قرآنه. مژده مژده ای گروه عیش ساز، کان سگ دوزخ به دوزخ رفت باز. مژده مژده کان عدو جان ها، کند قهر خالقش دندان ها. آن که از پنجه بسی سرها بکوفت، همچو خس جارو به مرگش هم بروفت. اینا خبرهاییست که خرگوش به حیوانات میده، که مژده مژده. ببینید حالا هنر مولانا رو هم ببینید که انگار داره طبل میزنه، مژده 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 مژده، همینطور داره خبر میکنه که بشارت میده که اون سگ دوزخ به دوزخ رفت باز. رفت باز یعنی برگشت به دوزخ. اون که از دوزخ بیرون اومده بود دو مرتبه به دوزخ، به جهنم برگشت. مژده مژده کان عدو جانها، کند قهر خالقش دندانها. غضب خدا دندونشو کند، اون که دشمن جون ما بود. آن که از پنجه بسی سرها بکوفت، همچو خس جارو به مرگش هم بروفت. مرگ مثل یک جاروی، این رو مانند یک خار و خسی از سر را برداشت، با همه قدرتی که داشت که با اون سرپنجهش سرهای دیگران رو میکوبید و مغز دیگران رو پریشان میکرد. ببین که مرگ با او چه کرد. جمع گشتند آن زمان جمله وحوش، شاد و خندان از طرب در ذوق و جوش. حلقه کردند دوچ و شمعی در میان، سجده کردندش همه صحراییان. خب دیگه معلومه چقدر همه شاد شده بودن. حیواناتی که از روی اجبار هر روزی یکی از خودشون رو انتخاب می کردن و او رو می فرستادن پیش شیر که شیر او رو بخوره، حالا وقتی که خبر مرگ شیر رو شنیدن، اونم از یه خرگوش ضعیف که با تدبیر او رو نابود کرده، دیگه معلومه چه حالی دارن دیگه. شاد و خندان از طرب در ذوق و جوش، جمع گشتند آن زمان جمله وحوش. دورش جمع شدن، این یه شمعی شده بود اون وسط ایستاده، دیگران دور او حلقه می زدن. حلقه کردن دو چه شمعی در میان، سجده کردندش همه صحراییان. چقدر زیبا میگه. و حالا تشکر میکنن از خرگوش حیوانات. تو فرشته آسمانی یا پری؟ نه، تو عزرائیل شیران نری. گفتن فرشته‌ای، جنی، پری، یعنی جن، فرشته‌ای، پری هستی؟ چی هستی تو؟ نه، تو عزرائیل شیران نری، تو رو نباید یه خرگوش ضعیف نازک اندام خرد جثه‌ای بدانیم. تو شیران نر رو جانشون رو میستانی، جان ستان اونهایی. هرچه هستی جان ما قربان توست، دست بردی دست و بازویت درست. اصلا کار نداریم چی هستی، نمیدونیم چی هستی، خرگوشی، شیری، فرشتهی، پری هستی. هرچه هستی جان ما قربان توست، دست بردی یعنی موفق شدی، پیروز شدی. دست بردن یعنی چیره شدن و پیروز شدن، اصطلاحی است در فارسی قدیم. دست بردی دست و بازویت درست، یعنی دست و بازود سالم، دست مریضات، باریکلا، آفرین، توی همچین کاری کردی. راند حق این آب را در جوی تو، آفرین بر دست و بر بازوی تو. خدا به تو لطف کرد و این محبت رو به تو کرد که این آب رو توی جوی تو حق جاری کرد. یعنی تو وسیله بودی، خدا عنایت کرد و تو موفق شدی، سرفراز شدی، اراده خدا تعلق گرفت که این خیر به دست تو جاری بشه. راند حق این آب را در جوی تو، آفرین بر دست و بر بازوی تو. این از اون ابیاتیه که جا داره به خاطر بسپریم. یه جاهایی خیلی میشود این بیت رو به کار برد. وقتی یه کسی یک خدمتی میکنه، موفق به یک کار شایسته‌ای میشه. یه کسی میخواد یه نامه‌ای به او بنویسه و تشکری از او بکنه، دلگرمی به او بده، اگه این بیت مولانا رو بالاش بنویسه که راند حق این آب را در جوی تو، آفرین بر دست و بر بازوی تو، ببینید چقدر دلنشینه. این عادت فضلای ما بوده، بزرگان ما بوده، اهل علم و ادب ما که با فرهنگ بودن، همیشه از اشعار فارسی، تک بیت ها، هم در صحبت خودشون استفاده می کردن، هم در نوشته هاشون. شما نامه های بزرگان رو که بخونید در طول تاریخ، می بینید سرشار است از آیات و احادیث و عبارت های حکیمانه و ابیات لطیف ادب فارسی. و مولانا از اون شاعرانی است که یک گلستان گل هدیه کرده به اهل ذوق. یعنی اگر کسی با مثنوی آشنا باشه، این تک بیتی ها رو انتخاب بکنه و در اون گنجینه ذهنش اینا رو ذخیره بکنه، خیلی جاها به کار میاد. این از خصوصیات فرهنگ ماست. امروز بسیاری از مردم به اندازه‌ای با شعر بیگانه شدن که اگر یک کسی بخواد به سیره و سنت قدما در ضمن صحبت خودش شعری بخونه، کار عجیبیه و باید در واقع عذرخواهی هم بکنه، مثل اینکه یه نقصیه امروز اگر کسی بخواد این روش رو ادامه بده، در حالی که ما باید برگردیم به اون سنت و این کار درستیه، ارزشمنده. همین تک بیتی رو ببینید: راند حق این آب را در جوی تو، آفرین بر دست و بر بازوی تو. بازگو تا چون سگالیدی به مکر، آن اوان را چون بمالیدی به مکر. گفتن تعریف کن چی کار کردی، چه تدبیری کردی. سگالیدن یعنی تدبیر کردن و اندیشه کردن و مشورت کردن. چه فکری کردی، چه کلکی سوار کردی به قول معروف، چه حقه‌ای زدی، چه مکری کردی، چه ترفندی به کار بردی. اون اوان رو، اوان به معنی اون سرهنگ زورگوست که در واقع هیبتی داشت، چجوری بمالیدی به مکر. مالیدن اینجا یعنی له کردن، همون چیزی که در گوشمالی هستش، که مالیدن و مالش، مالش دادن یعنی در واقع خار کردن و حقیر کردن. آن اوان را چون بمالیدی به مکر، بازگو تا قصه درمانها شود، بازگو تا مرهم جانها شود، بازگو که از ظلم آن استم نما، صد هزاران زخم دارد جان ما. گفتن بگو چیکار کردی، بگو تا این قصه تو، حکایت تو، حکم دارو رو پیدا بکنه برای بیماری ما. بازگو تا قصه درمانها شود، بازگو تا مرهم جانها شود، بازگو که از ظلم آن استمنما، استمنما یعنی ستم کن، ستمکار یعنی ظالم. ما از ظلم اون ظالم 100,000 زخم داریم، 100,000 زخم دارد جان ما. اینا رو گفتن به خرگوش. گفت تأیید خدا بوده ای مهان، ورنه خرگوشی که باشد در جهان. قوتم بخشید و دل را نور داد، نور دل مرد دست و پا را زور داد. از بر حق می رسد تفضیل ها، باز هم از حق رسد تبدیل ها. خرگوش مغرور نشد، نگفت بله این من بودم که این کارا رو کردم. اینجا گفت که من کاری نکردم، هر چی بوده خدا بوده. گفت تأیید خدا بود ای مهان. این احترام کرد به بقیه ی حیوانات، گفت ای بزرگان، ای اشخاص محترم، اتفاقی اگه افتاد تأیید خدا بود. خرگوش کیه؟ ورنه خرگوشی که باشد در جهان. خدا بود که قوتم بخشید و دل را نور داد، نور دل مرد دست و پا را زور داد. گفت که این اتفاقی که افتاد نتیجه چی بود؟ نتیجه این بود که فکرم درست کار کرد، عقلم من رو به اینجا راهنمایی کرد. خب آدم خودش که عقلش رو راهنمایی نمیکنه، عقله که آدم رو راهنمایی میکنه. این رو تا حالا دقت کردیم؟ ما اینطور نیستش که یه چراغ روشن کنیم، با اون چراغ بریم سراغ عقلمون، عقلمون رو روشن کنیم. نه، عقل خودش چراغ، اون میاد ما رو روشن میکنه. و الا اگه ما فکر کنیم که اونجاهایی که درست فکر میکنیم، اونجاها اول فکر میکنیم که چجوری درست فکر کنیم، وقت باز به قول حکما نقل کلام میکنیم در اون فکر اولی. چجوری شد که اون فکر اولی رو کردیم؟ شما تا حالا فکر کردید راجع به این که موقعی که یه فکری به ذهنتون میرسه، یه فکر درستی به ذهنتون میرسه، اون اول بار که اون فکر به ذهنتون میرسه، این شمایید که فکر میکنید یا اون فکری که به شما میگه که چی کار بکن؟ یعنی اونجا این فکر رو ما خلق میکنیم، اونجا چی کار میکنیم؟ این الهام خدایی است، این لطف الهی است که با تابش نور الهی ذهن ما رو روشن میکنه، و بعد ما حالا در پرتو اون چراغ راه خودمون رو پیدا میکنیم. این نکته مهمه، خیلی ظریفه. این نکته میگه خدا دل منو نور داد، و وقت اون نور من رو به حرکت در آورد، اون نور در من تحرک ایجاد کرد. نور دل مرد دست و پا را زور داد. اگه من راه افتادم و رفتم، این کاری کردم اون کاری کردم، این نتیجه نور دل من بود. اون نور دل رو هم خدا به من داده بود، خدا قوت داده بود، نور دل داده بود. اگر خاطرتون باشه چند جلسه پیش راجع به همین درجات نور و اینکه یه نور در طبیعت، یه نوری در کلام، یه نوری در دل، یه نوری در عقل، یه نوری فوق همه این نورهاست، مولانا بحث مفصل کرد. این ابیات با اون بحث ها در ارتباطه. باز میره سراغ خدا، میگه این که یه کسی برتر از یکی دیگه میشه، این از ناحیه خداست. از بر حق میرسد تفضیل ها، تفضیل یعنی برتری دادن. اینکه یک کسی بر یکی غلبه میکنه، این لطف الهیه. باز هم از حق رسد تبدیل ها، این دگرگونی هایی که در عالم رخ میده، زیر و رو میشه دنیا، تقلب احوال صورت میگیره و اوضاع عوض میشه، اینا همه از حقه. تفضیل و تبدیل همه از حقه. حق به دور و نوبت این تأیید را، می نماید اهل زن و دید را. می گوید که خدا به اهل زن و به اهل دید تأیید میرسونه. در واقع اهل دید یعنی صاحبان بصیرت، اونایی که چشمشون باز شده، اونایی که حقیقت بینن. درجه پایین ترش اهل زن، اونایی که یک گمانی بردن، درسته که به مرحله یقین نرسیدن ولی یک زنی دارن، حسن زنی دارن و یه پرده از جلوی چشمشون برداشته شده. خدا اینا رو همه رو کمک میکنه، هم اهل زن رو کمک میکنه هم اهل دید رو کمک میکنه و به دور و نوبت هم هست، یعنی به این میده به اون میده تأیید میکنه. هین به ملک و هین به ملک نوبتی شادی مکن، ای تو بسته نوبت آزادی مکن. آن که ملکش برتر از نوبت تنند، برتر از هفتنجمش نوبت زنند. برتر از نوبت ملوک باقی اند، دور دائم روحها با ساقی اند. ترک این شربر بگویی یک دو روز، در کنی اندر شراب خلد پوز. بعد نصیحت میکنه، میگه ببین هرچی هست از جانب خداست. ای کسی که بر مسند قدرت نشستی و دلت به این سلطنت موقتی خوشه، به این ملک نوبتی خوش نباش، زیاد دل نبند. حالا دیروز از آن کس دیگری بوده، امروز از آن تو شده، فردا هم از آن کس دیگریه. هین الا به ملک نوبتی شادی مکن، خوشحال نباش. قدما وقتی میخواستن بگن یه چیزی به من تعلق داره، مخصوصا پشت کتابا مینوشتن دخل فی نوبتی. این کتابای خطی قدیم تو خونه ها چند صد سال میموند. کتاب ارزش داشت دیگه، یک کتاب وقتی که تولید میشد به اندازه چاپ یک کتاب یه نسخه زحمت داشت. الان اگه یه کتابی در 2000 نسخه چاپ بشه چقدر زحمت داره؟ اون موقع یه نسخه که میخواست تولید بشه به اندازه چاپ 2000 نسخه زحمت داشت. این کتابا رو حفظ میکردن. بعد اگر از یه پدری به یه پسری میرسید یا یه کسی میرفت این از یه کس دیگری میخرید، اون صفحه در واقع بعد از جلد، تو اصطلاح میگن آستر و بدرقه، اصطلاح کتاب سازا، اونجا اون صفحه اولش مینوشت دخل فی نوبتی العبد فلان بهمان، یعنی این کتاب نوبتش به من رسید یا نوبت من شد که این کتاب رو بخونم. معنیش اینه که این گذراست، دنیا همش اینه، ملک نوبتیه. ای تو بسته این نوبت آزادی مکن، تو اسیر این امر موقتی، اسیر این امر نوبتی هستی. خیلی خوشحالی نکن، خیلی اظهار شادی مکن. آزادی هم به معنای رهاییه هم به معنای شکر و شادیه. آنکه ملکش برتر از نوبت تنند، برتر از هفتنجمش نوبت زنند. میگه ای خوشا اون کسی که سلطنتش جاوید باشه، ملکش نوبتی نباشه، موقتی نباشه، برتر از نوبت باشه. آن که ملکش برتر از نوبت تنند، تنند یعنی ببافند، یعنی تقدیر بکنن اینجا، یعنی اون کسی که سرشت او و سرنوشت او این باشه که قدرت و حشمت او ابدی باشه، ملکش برتر از نوبت باشه. اون وقت اون چه جور آدمیه؟ اون آدمیه که کوس پیروزی او رو، طبل پیروزی او رو بر بام هفت آسمان میزنن. نوبت زدن به معنای نقاره زدن برای شاهانه که در دربارها نغاره می زدن، در فواصل زمانی همطور که در دربار حضرت رضا علیه السلام نغاره می زنن، سنت از قدیم به جا مونده، این رسمی بوده در دربار ملوک. بعد می گوید که کسی که سلطنت ابدی پیدا بکنه، ملکی برتر از نوبت پیدا بکنه، بالاتر از هفت انجم، انجم یعنی ستارگان، یعنی بالاتر از این افلاک، یعنی در عالم الوی اونجا نوبت براش میزنن، یعنی طبل سلطنتش رو اونجا میزنن. برتر از نوبت ملوک باقی هن. چه کسانی برتر از نوبت هن؟ چه کسانی فوق این قدرت های موقتی هن؟ برتر از نوبت یعنی آزاد از این موقت بودن که امروز بدن این ملک آریه رو فردا بگیرن. اونا سلاطین پایندگی هن، سلطان های عالم بقا هستن، ملوک باقی. اونا یه روح هایی هستن که دائم با ساقی ازل و ابد هستند و دور اونا دور موقتی نیست. اینطور نیستش که یه چیزی بدن بعد بگیرن یا نباشه، دورشون دائمه، چون ساقی همینطور دور میچرخه و این ساغر رو دور میگردونه. دور اینا دائمه چون با ساقی ازل و ابدن. و تو، توی خواننده، توی شنونده، توی انسان، اگه یکی دو روز نفس خودت رو مهار کنی، پای از اندازه درازتر نکنی، حد خودت رو بشناسی، اون کارهایی که باید نکنی نکنی، ترک این شوربر بگویی یک دو روز، یه چند روزی کف نفس بکنی، اون وقت شراب خلد نصیبت میشه. شراب خلده که روحها از ساقی الهی میگیرن. دور دائمی شراب جاودانیست، خلد به معنای جاودانی دیگه. این اگر که یک دو روز این شرب معمولی رو، حالا حرامش رو که دیگه اولاست، ترک بکنی، اون وقت تو میتونی این لب و دندان رو، این لب و دهانت رو که مولانا اینجا پوز گفته، همون پوزه که ما امروز پوزه رو به معنای منفی به کار میبریم، توجه دارید که هر کلمه ای رو ما میتونیم سه جور به کار ببریم، هر معنای رو، یکی خونسا، یکی مثبت، یکی منفی. مثلا همینجا امروز ما پوزه رو منفی به کار میبریم، مثلا یه آدمی که خیلی بد قیافه باشه میگیم بددک و پوز، بد پوز فلان اینا. اما اگه بخوایم وصف خونسا بکنیم، مثلا در پزشکی بخوان تشریح بکنن، میگن چانه، پوزه نمیگن، میگن پوزه رو برای حیوانات بیشتر به کار میبریم، میگن چانه. شاعر اگه بخواد خیلی احساس برانگیز صحبت بکنه و مثبت بگه همینو، یا میگه زغن یا میگه زنخدان. زنخدان هم همین چانه است، اونتا مثبته. پوز هم همین چانه است، منفیه. این رو تو همه کلمات شما دنبال بکنید. مثلا ببین آدم چاق، یه وقت میگن فربه، یه وقت میگن چاق، وقت منفی هم اگه بخوام بگن یه چیز دیگه میگن و چیزای دیگه ممکنه بگن. همینطور برای هر چیزی، آدم لاغر هم همینطور، مثبت داره و منفی داره و خونسا. پوز اینجا به معنای خونسا اومده، میگه اگر ترک این شوربر بگویی یک دو روز، در کنی اندر شراب خلد پوز. ما حرفی نداریم، چونه ما رو پوز بگه مولانا، ولی انشالله نصیبمون بشه که ما هم یک به اصطلاح لبی به شراب خلد انشالله بزنیم، به شرط اینکه یکی دو روزی همینطور که گفته ترک این شرب بکنیم. برای همه آرزوی سلامت دارم و خداحافظی میکنیم.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
بکرم در چهنه شادیش سیپار منم ترک چنه کن با من سنما سنما دل یک دله کن گر سننه هم ننه هم بانگه دله کن
با من سنما سنما دل یک دله کن گر سننه هم ننه هم بانگه دله کن
بانگه دله کن مجنون شدم از بحر خدا زان زرف خوشت یک سلسله کن ای مطره بده زان نغمه خوش این مغز مرا پر مشغله کن با من سنما سنما دل یک دل کن گر سننم ننم بانگه گله کن
با من سنما سنما دل یک دل کن
سیپار بکف در چل شدی سیپار بکف در چل شدی سیپار منم ترک چل کن سیپار منم ترک چل کن با من سنم و سنم و دلیه گله کن یه سمن هم ننه هم بانگه گله کن
با من سنم و سنم و دلیه گله کن یه سمن هم ننه هم بانگه گله کن
با من سنما سنما دل یک دل کن یا سمن هم ننه هم بانگه گله کن
با من سنما سنما دل یک دل کن یا سمن هم ننه هم بانگه گله کن
با من سنما سنما دل یک دل کن یا سمن هم ننه هم بانگه گله کن
با من سنما سنما دل یک دل کن یا سمن هم ننه هم بانگه گله کن
اوقات بسیار خوب و خوشی رو براتون